نفس بزن بخال علی.
آغاز میکنیم بحث های این دوره رو که عنوانش هست تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر.
دلیر دل، دلیر دل ستان علی.
تقابل به معنای ضدیت، تخالف و مخالفت، درگیری و اجمالاً الان از این اسم همه این معانی میتونه استفاده
محبت و عطای بیکران علی.
سقیفه با قدیر یا قدیر با سقیفه، میشد کلمه سقیفه رو جلو بندازی، میشد قدیر رو جلو بندازی. چرا ما سقیفه رو جلو انداختیم؟
علی رفیق مهربان علی، اوج علی فراتر از گمان علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. هشتمین موردی که از آثار تقابل سقیفه با قدیر می نویسیم حذف محبت. مسئله تعاطف و محبت بین مردم تابع است بیشتر به معنویت مردم. یعنی الان شما در اروپا کاملا این دیگه مشهود شده که حالا اگه معنویت نیست، این چه ربطی به محبت داره؟ دیگه رابطه پدر و پسری یا پدر و دختری که حذف نشده که، رابطه دو تا برادر که ربطی به معنویت نداره که. اونجا بچه ها نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر نسبت به بچه ها محبتشون یک صدم اینجام نیست. حالا گاهی موارد هست، عموم مردم اینطور نیست که بگیم هیچی نیست، اینا حرف درستی نیست، اما به طور عام تو فضای اروپا و قصه های عجیب و غریبی که طرف پدرش میمیره، فرزندش حتی بلند نمیشه بره جنازهش رو تحویل بگیره و امثال این حرف ها پره دیگه تو اون اجتماع. چرا؟ برای اینکه محبت معنای عام میشه، محبت اهل بیت نگفتم، به طور عام محبت بند به معنویت، یه نوعی از معنویته، مسئله مادی نیست، مثل خوردن نیست، مثل لباس پوشیدن نیست، کار دله، کار قلبه، کار مغزه، کار همه ایناست. نتیجهش هر اندازه انسان به معنا و معنویت قدرت روحیشو قوی کرد، اون مسائلی که منشعب از اونه که از جمله اونا محبته، قوتش بیشتر میشه. هر اندازه فرو رفت تو زندگی مادی، معناش چیه؟ یعنی این صبح تا شب چشوا میکنه آدم، بعضی وقتا اینجا هم بعضی از کسانی که دنبال کسب و کارن رو میبینه به همین حالتن، یعنی صبح که پا میشن تا اون آخر خوابیدنشون تو رخت خواب، حتی تو رخت خواب هم که خوابیده، فکرش به اینه که من فردا صبح پا شدم چی میخوام بفروشم، چند بفروشم، چی ارزون شده، چی گرون شده، چجوری سر مردم کلا بذارم. یعنی اصلا وقت برای معنویت نمونده. به قول امروزی هم میگیم چی؟ میگیم تو نمازم داره میوه های یخچال میشموره، تو نمازم داره فکر میکنه که مثلا کاسبی بعدی رو چیکارش بکنیم. یعنی تو معنویت هم به مادیت فکر میکنه، تو اون وقتی که گذاشته دیگه، حالا الان یه ذره از دنیا بریم بیرون یه ذره با خدا حرف بزنیم، بازم اونجا توش پر دنیاست. خب اینجور که شد، این معناش اینه که ضابطه و ارزش برای این آدم دنیاست. خب حالا اگر پدرش از دنیا رفت، میگه اگه از این ارثی به ما میرسه بریم دنبالش، نمیرسه خب مرد که مرد به من چه باشم برم بی خودی الان از زیر کوله رو آسایش بلند شم باشم برم جنازه رو بگیرم ببرم دفنش کنم به من چه یه کارش میکنن دیگه به همه راحتی یعنی قیمتی برای غیر مادی و ارزش مادی و بازگشت مادی نمیمونه حتی اگه دیدی این آدم رفت دنبال تشییع جنازه بدون که دنبال اون ارثه میگرده اگه شل بیاد اونو یهو ازش کم میذارن خودشو جلو میندازه سن نمیگم همه اینجوری انا خواهم بگم آدمی که اول و آخر ارزش ها براش ارزش مادی شد محبت یه چیز معنویه براش بیمزه میشه مادر تو خارج مثل آب خوردن بچهشو میاره میذاره تو مهد کودک دو سال دیگه میاد تحویل میگیره اصلا تو نگفتی این بچه منه دلت اومد این کارو بکنی اون تموم نشده به قول خودشون اصطلاحات خودشون بچه‌شون رو میبرن میذارن توی حالا نمیدونم چی بهش میگن این کلمات خوشم نمیاد مثلا یه چیزی مهد کودک آدم بزرگا مثلا میذارن کلاس مثلا 12 تحویلش میگیرن اصلا بچه خونه نیاد پانسیون بهش میگن یه همچین چیزی میگن میبرن اونجا میذارن آقا اونجا یه خانومی هست که به جای مادر اون بچه رو تربیت میکنه معلم هم خودشون درست میکنن کلاس هم خودشون مواظب درسش هم هستن اصلا بچه رو نمیفهم تو چه جور مادری هستی؟ چه جور پدری هستی که اصلا این خیالت نیست که بچه من کجاست؟ توی این فضای ما که الان زندگی میکنیم مثلا به یه مادر نمیگو خودشو میکشن اصلا نمیتونه محال همچین چیزی این به خاطر اینه که اون معنویت هنو هست طبعا اون محبت هنو هست هنوز اینطور نیست که یه آدم فقط ببینه کجا منفعت مادی توشه وایسه هر جا نبود میگه خداحافظ بچه‌م باشه به درک بابام باشه باشه برادرم باشه باشه دوستم باشه باشه یکی تو امروز به من خدمت کرده امروز کارش به من افتاده یکم فکر میکنه میگه از این آدم دیگه فایده مادی در نمیاد پس بنابراین آقا نیا در خونه من بابا 50 ساله با هم رفیقیم ابدا به همین راحتی آدم میذاره زیر پا و له میکنه و به نظر من حقم داره چون برای این آدم غیر مادیات ارزشی وقتی نداره شما میخوایی به چیزی که عقلش نمیرسه فکر کنه به چیزی که براش ارزش نداره به زور باید فکر کنه باید اول آدم به یه چیزی معترض باشه تو بهش فکر کنه دیگه خب سقیفه من اینو به عنوان تازه مقدمه گفتم سقیفه همون طوری که معنویت زدائی کرد از جامعه نمیدونم شماها مکه نم اینا رفتین فضای اونجا رو دیدین متدیناشن اونا واسه فاجراشو ول کن شما از مکه که بیای بیرون دو تا جاده کشیدن طریق الکفار طریق المسلمین اونجا بیهجابی آزاده تو این یکی آزاد نیست دو تا جاده بغل هم به همین راحتی خیال نکن اونجا خبری هم اول آخرش مکه مدینه است اونم برای حفظ ظاهره ولی تو ریاض و امثال و بری که دیگه خدا بده برکت چه فسق و فجوری و چه خبراست منظورم اینه همونجا که برای معنویت میان و همونجا که همشون مثلا متدینی نشونن اگه بتونی باشون محشور بشی بری تو زندگیشون میبینی که به اندازه 1000 اون چه که تو کمترین خانواده های ما معنویت وجود داره تو اونا وجود نداره خب از این که بگذریم حالا نوبت محبته محبت در درجه اول وقتی تو فضای حاکم بر یه اجتماع حتی بین پدر و مادرها و بین مثلا برادر و خواهرها و امثاله کم رنگ شد اون وقت چیزی به نام محبت قیمت آنچنانی نداره اصلا حتی اگه باشه یه چیز خیلی کنار افتاده ایه من مثال بزنم الان وقتی به شما تو اجتماع ما بگن که مثلا درباره سلامتی چشم مثلا سلامتی کلی بدن نمیدونم داخلی معده بعد حکم و اندازه خلال دندون در این وسط چه قیمتی داره خلال دندون هم جزء بهداشت و سلامتیه تو اجتماع ما هم هست اما اینقدر کمرنگه که اصلا کسی اگه بگی خلال دندون میگه آره خب حالا منظور اصلا حس این که این به سلامتی چقدر ربط داره هم نمی کنه اینقدر نسبتش به سلامتی جامعه کوچولوه توی دین و جامعه سقیفه، نه این که محبت نیست، اما اینقدر کمرنگه، اینقدر بیمزه است که اون ارزش‌هایی که روی این باید بار بشه دیگه وجود نداره. حالا کنار همه اینا میرسه به محبت اهل بیت علیهم السلام. وقتی به اینجا میرسه، اصلا اول خود ابوبکر عمر پشت در خونه حضرت زهرا با صدای بلند اینو گفتن، گفتن اهل بیت چی هست که شما بخوای محبت به اینا داشته باشی؟ اینا هم یه آدمی هم مثل بقیه. حضرت زهرا فرمود مگه قرآن به طهارت من شهادت نداده؟ مردم اگه کسی بر ضد من یه حکمی و نسبت زشتی بده شما قبول میکنین؟ عمر قبول میکنی؟ خیلی راحت جلو مردم داد زد، ما انت و هم الا سوا، شما با همه مردم یکی هستی، چیز جدایی نیستی، چیز بالایی نیستی، با همین راحتی. گفت اگه فدک مال من نبود، من به شما میگفتم به عنوان دختر پیغمبر یه یادگار مونده، ازتون یه تیکه زمین میخواد، میشه این فدک رو به من بدین؟ نباید میدادین، انقدر جای محبت داشت به من. ابوبکر گفت ما انت و هم الا سوا، ما همچین کاری نمیکردیم. یعنی چی؟ یعنی محبت اهل بیت به عنوان اینکه اینا جای محبتن، جای اینن که باید به اینا دوست داشت، اینا رو محبت داشت، اصلا تو فرهنگ سقیفه محبتی نیست که تا برسه به اهل بیت علیهم السلام. پاک شده کلن فضایی که اسم دوست داشتن و محبت و تعاطف نسبت به هم دیگه باشه، به نسبت به اهل بیت که برسه دیگه میره رو 100%. چرا؟ چون اهل بیت علیهم السلام مظهر قدیرن و طبعا وقتی قدیر ریشه کن شد، هر چی که به اونا مربوط باشه نه فقط بهش محبت نباید کرد، بلکه باید دو بغض و کینه داشت. همون کاری که واقعیتش رو معاویه کرد، یعنی معاویه حقیقت سقیفه رو تا روی آب آورد، به همه نشون داد که شما مگه روز اول سقیفه آوردی؟ مگه نمیخواستی قدیر رو بندازی دور؟ خب اینو باید لعنتش کرد، چرا وایستادی نگاه میکنی؟ اینو باید تو قنوت و نماز ازش توری بجویی، باید پشتر اذان ازش. راست میگه، اگه سقیفه درسته، دقیق ترین معنای سقیفه لعنت علی ابن ابی طالبه، دقیق ترین معنای سقیفه بغض علی ابن ابی طالبه. هر کی اینو نداره میگه سقیفه، باید رفت فکر کرد که دروغ داری میگی، درست نفهمیدی، اشتباه داری میری، یا کلک میزنی. ببینید واقعیت رو نباید ازش رد شد. الان از نظر ما وهابیت بهترین مظهر اهل تسننه، یعنی تسنن مساویست با وهابیت، بقیه یه جوری در رفتن از آبرو ریزی های اهل سنت. اونا بی‌تعارف وک و پوسکنده هرچی تهشه بردن رو و میگن ما اعتقاداتمون همینه، هر کی خوشش میاد نیاد، نمیادم نیاد. بقیه لاپوشونی میکنن، بقیه در میرن از زیر آبرو ریزی ها. خب نتیجه این حرف چیه؟ یکی از کارهای سقیفه حذف محبت، حالا اونایی که گفتم اونا در واقع مقدمه مطلب بود، علی محبت اهل بیت علیهم السلام. چرا که الف وقتی پایه سقیفه بر حذف قدیر باشد، اهل بیت علیهم السلام مظهر قدیرند، طبعا باید هر گونه محبت نسبت به آنان حذف شود. در پله دوم، چون سقیفه ضد قدیر است، به جای محبت به اهل بیت باید بغض و کینه آنان را داشت تا طبق مرام سقیفه باشد. یه نکته کوچیکی اینجا هست که حتما باید تذکر داده بشه و این بحث رو تمامش کنیم، و اون اینه که الان که من حرف می‌زدم یقین دارم که همه شما یا یه عده از شما به ذهنتون میاد. اولا اهل سنت هم بچه هاشون اسمشو گاهی علی میذارن، گاهی حسن میذارن، حسین میذارن، فاطمه میذارن، و پس بنابراین معلوم میشه که اینجورا هم که ما میگیم نیست. حالا یه کوچولوش. نه اصلا شافعی که دیگه امام اوناست، و ما تشافعی و ولیس یدری علی ربه ام ربه الله. دیگه ماشاءالله داره نزدیکای علی اللهی هم رسیده دیگه، ما هم بلد نیستیم اینجوری حرف بزنیم. شافعی گفته من این همه تحقیقات کردم، انقدر راجع به علی چیزای خوب دیدم که آخرش موندم علی خداست یا علی بنده خداست. حالا مبالغه میکنه، ولی انقدر مثلا راجع به علی ابن ابی طالب ارادت نشون میده. و و و این همه سنی ها که راجع به امیرالمومنین کتاب نوشتن دیگه. شما وقتی میخواییم مناقب بگین میگیم مناقب خوارزمی، نمیدونم مناقب ابن مغازلی مثلا. خب از اینا زیاده، به شکلهای مختلفی که نسبت به اهل بیت، همون کسی که سنیه و عمر رو دوست داره و راه سقیفه رو درست میدونه، نه نسبت به اهل بیت هم اظهار محبت و ارادت و مثلا از این چیزا. دیگه از این قشنگتر که نمیشه که آقا سنیان روی محرم چی؟ روزه میگیرن، عاشورا سینه میزنن. توی ایران، توی هندوستان خیلی جا داریم، منم قبول منکر نیستم. درست دو تا نکته اینجا بگم. یکی این که اولا اون کسانی که چه بسا از روی تقیه نتونستن بگن ما شیعه شدیم، و مثلا مناقب ابن مغازلی نوشته نتونسته بگه من شیعه شدم، اما تو ظاهر به اسم سنی کتابی نوشته که به نفع ماست. نمیگم اینها، ممکنه و داریم مواردی که بیچاره ها از تقیه نتونستن حرف دلشونو بگن و واقعا از راه سقیفه بیرون اومدن، ولی تو قالب اونا کتاب نوشتن چون راه دیگه ای نداشتن. این از بحث ما خارجه، بی خودی اونا رو تو ذهنتون نیارید. الان هم خیلی جاها هست که یک کسی سنیه تو دلش شیعه شده نمیتونه بگه من شیعه شدم. این اصلا جز بحث ما نیست، ما آدمای غیر اینو میگیم. اولا این که با چهار تا اسم کسی و بچه رو حسن و حسین گذاشتن و علی گذاشتن دلیل محبت نیست. یعنی اگه بنا باشه به همین تموم بشه که بچه‌مو اسمشو گذاشتم دیگه هیچی نمیخوای، مثلا این محبت رو، محبت به همین یکی من بود، تو اسم بچه‌تو بذاری حسن سر من کلا بذاری، هزار تا شرط دیگه هم داره، بیا تا آخرش ببینم. چرا همین یه جا وای میستی سر ما رو میشینه میمالی یا یخه ما رو میگیری که ببین منم اسم بچه‌م حسنه، تو هم اسم بچه‌ت حسنه. پس اگه بنای یه دینی رو پذیرفتنه، طرف با تا آخرش بیاد. ما با یه دونه کار کوچولو، یه دونه اومد یه سنی ذریح امام رضا رو بوس کرد، همه چی تموم نمیشه. ولی تو یه کاری داره یه چیزی نشون میده که مظهر محبت، یا تو این محبت راست میگه، بگه هم محبت یک از یک میلیارده، یعنی هنوز 999 میلیون و 999 هزار و 999 تا دیگه اش مونده، یه دونه بوس فقط کرده. شما برو دل اینو در بیار، ازش بپرس، قاتلین زهرا رو بپرس این چی میگه، و خودت میفهمی که از یه میلیارد یه دونه محبت داره. خب قیمت یه دونه از یه میلیارد با من و تویی که به لطف خدا تا اینجامون پر محبت اهل بیت یکیه، اینو باید قاطی اون کرد، ماسمالی باید کرد. تازه اون اگه اسمشو حسن گذاشته، حسین گذاشته، خیلی وقت خوشش اومده. یعنی اینطور نیست که حالا به خاطر محبت امام حسین برداشت اسم بچه رو حسین گذاشته، چون در نظر اسم گذاری اسم خیلی مسماش مثل ماها خیلی فکر نمی کنن. خیلی میخوام بگم زود سرتون کلا نره، نمیگم هیچ کس اینجوری نیستا، ولی مواردی هم هست که توی عربا که خیلی زیاده که اسم گذاری اصلا ربطی به محبت نداره و بر مبنای دوست داشتن مثلا اسم حسین و حسن و اینها نیست. این حرف اول. اما از اون مهمتر اینه که ما وقتی داریم میگیم محبت اهل بیت، طرف متوجه مطلب نیست. من میگم آقای شافعی شما از طرف کی منصوب شدی به امامت مردم؟ از طرف هارون الرشید و امثاله. خب این هارون الرشید کیه که تو رو منصوب کرده به این مقام؟ دو، سه، جنابالی که میدونی که این راهی که تو داری میری به مردم فتوا میدی برخلاف اون امام موسی بن جعفر حاضر در زمان توست، یه مال بعد هم نیست که ما یه جوری ماسمالی کنیم، امام حی حاضر اونجا بود، ایشون هم امام بود، ایشون هم فتوا صادر میکرد. خب شما یعنی واقعا نفهمیدی، خودت تو دل خودت نمیدونستی که ما داریم کشک میسابیم، قیاس و استحسان به خورد مردم میدیم، و نمیدونستی که امام برحق که دیگه اگه هیچ کیم نمیشناخت وقتی هارون حضرت رو انداخت تو سیاهچال همه فهمیدن که امام برحق کیه، بین این همه آدم فقط یه نفر باید بره تو سیاهچال، همه فهمیدن که هرچی دعوا سر همین آقاست، تو یکی نفهمیدی تو قصر هارون نشسته بودی. و بعد همه این حرفا شما الان هزار دفعه به من بگو علی یون ربه ام ربه الله، شما یا نمیفهمی و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیلی میشه ها، یعنی طرف خیال میکنه اهل بیت و دوست داره، طرف شاید اون ادعا الان دروغ نمیگه، شما به حرفش هم بیاری میگه بابا این راست داره میگه، واقعا اهل بیت و دوست داره، اما باید بهش حالی کرد که جناب عالی با این حرفت با صد تا مبنا و کاری که داری میکنی نمیسازه، تو الکی خیال میکنی که اهل بیت و دوست داری. نکته من اشتباه نشه چی دارم میگم، هم میگم شما همین امروز موارد زیادی پیدا خواهید کرد که محبت و اظهار محبت واقعی میکنن به اهل بیت، یعنی دروغ نمیگه، تو من بری جلو و حرفش بیاری میگی بابا این راست داره میگه، اصلا قلقش تو کارش نیست، اما خودش داره اشتباه میکنه، خودش داره راه و بیراهه میره. یه بنده خدا یادمه از علمای بزرگ بود به من میگفت که خیلی خب به به علمای ما هیچ وقت نتونستن اینقدر کتاب صوت العدالت الانسانیه فلان راجع به علی بنویسن، به یه مسیحی از هر شیعه شیعه تره. یه کسی اونجا بود گفت چرا شیعه نشده؟ علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانیه دیگه، شما از همه بهتر فهمیدی علی که ما هم نفهمیدیم. خب یه قدم دیگه مونده بود شیعه میشدی تمامش میکردی، چرا وایستادی نگاه میکنی؟ پس معلومه که یه چیزی رو جا گذاشتی، یه جایی رو اشتباه رفتی، ولو خودت نفهمی ها هیچ عیبی نداره، شما نگو که این آدم خیال میکنه، یک کسی خونه یه نفر رو غصب کرده یا از پدرانش غصب کردن، الان نشسته تو این خونه کیفشو داره میبره، هی میگن بابا این خونه مال مردمه، میگه من که خبر ندارم. خب نداشته باش، مگه با خبر نداشتن غصبی بودن این خونه درست میشه؟ مگه یه چیزی که واقعا وجود داره رو با خیال بنده نمیشه عوضش کرد، با تصور من نمیشه تغییرش داد، این نکته رو اکثرا ازش غافلمون، یعنی همیشه وقتی میبینیم یه کسی واقعا حرف میزنه دلمون میسوزه، نه اتفاقا اونجا یک قساوت قلبی لازمه که هیچ جا دیگه لازم نیست، چرا که حرف اعتقاداته، محکم باید وایسی بگی این آدم برای امام حسین هم گریه میکنه، از امیرالمومنین هم خوشش میاد، اما وقتی میرسیم سر سقیفه و اون برساتو چنان طرفداری میکنه، چنان دوستشون داره، اومد مقابل امیرالمومنین دیگه، مگه گفته بود که کاسه از آش داغ‌تر که نمیشه که، خود مولا خود صاحبش بلند شد صدا زد یا امیرالمومنین انی والله، به قول طلبه ها ان نداره والله داره، لام تاکید داره، انی والله لا احبک، این قشنگتر تو روی امیرالمومنین حضرت فرمود ان ولکنی والله ما احبک، ولی من تو رو اصلا دوستت ندارم. تو یا امیرالمومنین اینجوری با آدم حرف میزنن، یه نفر بیاد با آدم بگه دوستت دارم، آدم اینجوری به قول ما بزنه تو ذکرش بگه من اصلا تو رو دوست ندارم، اصلا هم بگه که خب خیلی ممنون، ولی تعبیلش نگیره، نه اینی والله ولکنی والله ما احبک. گفت یا امیرالمومنین چطور شما این حرفو میزنی؟ من الان به قلب خودم نگاه میکنم شما رو دوست دارم واقعا. حضرت فرمود، الان حضرت تا تهش هم نرفت، کیف حب عثمان فی قلبک، حالا عمر رو نگفت، گفت محبت عثمان تو قلب تو چه اندازه است؟ گفت و انه لفی السویداء من قلبی، تو مغز دلم عثمان رو دوست دارم. حضرت هم نگفتم بهت نمیشه محبت من با محبت عثمان تو یه جا جمع بشه، خب این خیال میکرد جمع میشه، حضرت اون نمیشه، یعنی متوجهش کرد که داری اشتباه میکنی. این که عرض کردم قساوت جدی گفتم، یعنی که امیرالمومنین این کارو کرده، یعنی مقابل اظهار محبت به این شیرینی شنان تو سینه‌اش زده، حالشو گرفته که هیچ وقت ما شاید جرئت نکنیم همچین کاری. به ما داره یاد میده اینجوری قصه، خیال نکن یکی گفت دوست دارم دوست دارم همه چی تموم شد، تهش رو درار ببین چقدر راست میگه، برو جلوتر ببین چقدر راست میگه. من یادم یه بنده خدایی از اهل سنت بود، این شیعه شده بود، حالا من خیلی نمیشناختم، یه اتفاقی افتاد که با هم دیگه حرف زدیم و بالاخره از مال آفریقا و اون طرفا بود و خلاصه اومد این جلو، منم خب خیلی با ترس و لرز مطلب و آروم آروم خواستم ببینم این چند مرده علاجه کجای کاره. خلاصه بهش گفتم که شما بفهمید که راجب تاریخ و عقب عقب رفتم، گفتم که شما راجب مسائلی که تو صحیفه اتفاق افتاده مطالعات داری؟ تا من اینو گفتم اینو معطلش نکرد، گفت فهمیدم چی میخوای بگی، میخوای بگی از اولی و دومی بیزاری میجویی یا نه حرف آخرت اونه، بذار من خودم بگم. بله آره به اونجا رسیدم، حالا شد، یعنی حالا فهمیدم که میگی شیعه شدم، راست میگی شیعه شدم. خودش زودتر هم اینو فهمید که اگه بخوای بگی شیعه شدم تا اونجا باید بری، اگه نرفتی این وسط ها وایستادی داری کلک میزنی، یا متوجه نیستی، اشتباه داری میکنی، راه درست رو پیدا نکردی. خیلی خوب، پس مسئله حذف محبت اهل بیت گفتیم چون سقیفه ضد قدیره، نه فقط مسئله محبت و برداشت که مسئله کینه نسبت به قدیر رو پایه‌گذاری کرد. در باب جیم و دال که الان میخوام بنویسم، در مواردی که با نامگذاری به اسم اهل بیت و یا اظهار ارادتهای کوچک نسبت به ایشان از اهل سقیفه میبینیم، باید آنان را در باره اصل جدایی سقیفه از قدیر امتحان کنیم، وگرنه یا دروغ میگویند و یا اشتباه میکنند. خب من یک قطعه دیگه که انشالله تو همین یه ربع انجام میشه و گفته میشه اینم عرض کنم و درس امروز تموم باشه. یک صلواتی مرحمت کنید. خب نه، قطع برکات زمین و آسمان. نهمی از آثار تقابل سقیفه با قدیر، قطع برکات زمین و آسمان. خب این مدلش با همه حرفای قبلیمون فرق داره، با همه این چیزایی که تا اینجا الان 9 8 تا شماره من برای شما گفتم، یه چیز دیگه است، از یه باب دیگه. و اگه امیرالمومنین و اهل بیت نفرموده بودن، امکان نداشت ما یه همچین ادعایی بکنیم و همچین حرفی بزنیم، چون یه چیزیه که باید اونا از علم غیب خدا خبر داشته باشن به ما بگن که قرار بوده اینجوری بشه نشد. مثل مسئله مثلا ظلم نیست که ما خودمون ببینیم که ظلم دارن میکنن. خب حالا این یعنی چی؟ ببینید خدا با این برنامه ریزی که خودش کرده بود، اگه بشر گند نمیزد با این کاراش، به آنچه خدای کریم رحیم متعال حکیم برای بشر چینده بود، بشر بهشت رو تو همین دنیا لمس میکرد. یعنی به همون قشنگی که اون بهشت موعود هستا، تو این دنیا نه خیال کنی مثلا یه عده‌ای، همه تو بهشت بودن، همه همینجا شیرینی و لذت بهشت رو حس میکردن. خب این ادعای خیلی قلمبه‌ایه دیگه، ما این گیرودار دنیا چجوری میشه بهشت رو حس کرد؟ خب به قول امروزی ها میگن چی؟ ندیدی؟ نمیدونی. دیدم و دیوونه شدم. واقعش اینه که ما یه چیزی رو که بنا بود بشه، خب نشده ندیدیم، اما بنا بوده بشه و ببینیم. خب به برکت زحمات صقیفه و ابوبکر و عمر به این بدبختی افتادیم، به این گند کشیده شدیم، تو این لجن افتادیم که نمیتونیم از توش بریم بیرون. پس اون چیزی که بنا بود بشه چیه؟ ببینید، اولا خدا که با بشر دعوا نداره که، خدا که نیومده مردم مثلا هر روز به یه عذابی بندازه، به یه گرفتاری بندازه، یه مشکل بندازه، خیس عرق بشن، مشکل بگیره. نه، خدا مهربون ترین مهربون ها نسبت به مخلوقات خودشه، اما کشکی نه. اون خدا در همون حدی که مهربون و رعوفه عادل هم هست، حساب کتاب سرش میشه. علکی علکی مهربونی نمیریزه، مثل بعضی مادرها که هی بچهشون رو بغل میگیرن بوس میکنن، هر غلطی بکنه بازم نازش میکنن. نه، اینجوری نیست. بشر وقتی غلط میکنه خدا گوششو میپیچونه، وقتی کار خوب میکنه خدا بهش میخنده و مهربونی بهش میکنه. حساب حسابه. حالا خدا قبل از اینکه کار به اینجا برسه که بشر غلط بکنه و خدا گوششو بپیچونه، با اون تجربه 6000 ساله‌ای که تو تاریخ انبیا بوده، گفته دلم میخواد یه برنامه براتون بریزم که اصلا همه انقدر خوب بشن که نیاز به گوشمالی نداشته باشن. اون موقع هم که کسی گناه نمیکنه، کسی ضد من نمیره، من نعمتا رو تو جیبم میخوام نگه دارم، خودم بخورم، میریزم سرتون، کیفشو ببرین. اگه کسی از نعمت من استفاده سوء نکنه، من چرا نعمتو نریزم به سرش؟ اگه به احسن وجه استفاده کنه، چرا من نعمت بهش ندم؟ من یه برنامه ریختم علی ابن ابی طالب، حالا پیغمبر که 23 سال واقعا از اون گند جاهلیت کشوند تا اینجا، واقعا 23 سال پیغمبر معجزه است که اسلامو از جای صفر آورد تا اینجا رسون. اما خب به هر حال 23 سال دیگه بقیهش هم چیندم امامان معصوم که تو اینا دیگه هیچ راه کلک اذیت حقوق بازی سر مردم نیست. این خیالتون راحت، شما هم بیایید بچه‌های خوبی باشید، منم از این طرف نعمت رو بریزم سر شما. چه جور نعمت؟ الان حدیثاشو براتون میخونم. تا اگه از صقیفه هیچی بلد نبودین، به خاطر از دست دادن این نعمت ها هرچی دهنتون میاد به صقیفه بگید که واقعا ما رو به چه بدبختی انداختن. دقیقا مثل این که ها یه نفری بگه آقا یه دونه خونه ویلایی دورش باغ داخلش همه امکانات برات درست کردم، بیا برو تا آخر عمرت اونجا زندگی کن، ماهی هم مثلا فرض کن که 10 میلیون تومان می‌ریزم به حسابت. حالا مثلا آره خندم بگیم اب نداره، چون خوابه، برای ما هم مثل خواب میمونه. منظور خب یه همچین چیزی آماده است، شما هم خودت آماده کنی که به به خب دیگه ما از این خونه قرازه 50 متری میایم بیرون و اون ماشین پرایدم اول صبح میفروشی، میگی اونجا ماشین شلولت وایساده بهتر حسن و بعد خلاص آماده میشی که بری اونجا. همین وسط راه که داری میری خبر میاد که آقا پشیمون شد، یا نه مثلا یکی دیگه اومد اونجا رو گرفت، اینا رو هم از دست دادی، اونا رو هم بهش نرسیدی. ما توی یه همچین بدبختی هستیم. یعنی اون چه هم که پیغمبر حاضر کرده بود زدن، شکستن، خوردش کردن، خودشون هم هیچ توفه، هیچ گلی به سر ما نزدن، و اون چه هم که بنا بود به ما برسه رو کلن از دست ما گرفتن. من به جای شرح اضافه متن حدیث رو برای شما میخونم و مینویسم. بله، حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبشون فرمودن اما والله، به خدا قسم، بگه حضرت زهرا قسم بخوره این قشنگتر میشه، اگر علی ابن ابی طالب و سر کار میابردن لفتحت یا فتحت علیهم برکات من السماء والارض، از آسمون و زمین برکات بر سر مردم میریخت. بله، ولفتحت حضرت زهرا علیه السلام، ولفتحت علیهم برکات من السماء و الارض. یکی از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اونجا تو ماجرای صحیفه بود صدا زد فلو جعلتموها فی علیین لأکلتم من فوقکم و من تحت ارجلکم. اگر این خلافت رو در علی ابن ابی طالب قرار میدادین هم از بالا سرتون نعمت میریخ هم از زیر پاتون نعمت میجوشید. سلمان به مردم گفت کارتون به جایی میرسید، این که گفتم بشنوفید و لعنت کنید دشمنان اهل بیتو، ولو دعوتم الطیر لعجابتکم، اینقدر نعمت که پرنده داره میره تو بهش، روایت داره دیگه اهل بهش هوس میکنن این میوه رو میخوام، خدا اون میوه رو میکنه میاره میندازه جلوش میگه خب بردار نمیخواد بری بالا درخت، پرنده داره میره هوس میکنه، پرنده وای میسته میفته زمین کباب میشه میاد جلوی یارو طرف میخوره، برای خدا که کاری نداره، خدا سلف سرویسش خیلی راحت تر این حرفاست. حالا میفهم سلمان میگه تو دنیا، تو همین دنیا من و شما، لو دعوتم الطیر لعجابتکم فی جو السما، پرنده تو آسمون میره کار به جایی میرسید، شما پرنده رو صدا میزدید بیا پام شد میومد از دستتون فرار نمیکرد. اینا دروغ نیست، افسانه نیست، این چیزیه که ما از دست دادیم، یعنی بنا بوده ما اینجوری. حالا اینا نمونه است، یعنی میگه اگه اینجور باشه دیگه بقیه رو حسابشو بکن، که شما پرنده که کاری با ما نداره، حالا صبح تا شب میگه شما پرنده ها رو صدا میزنی، میگه تا اینجاش هم پیش میرفت که شما پرنده رو صدا بزنید پرنده حرف شما رو گوش کنه پاشه بیاد جلوی شما بشینه از دست شما در نره. حالا دیگه بقیه نعمت های کوچیکتر از این، ولو دعوتم الحیتان من البحار لعتت کن، میرفتی لب دریا آی ماهی بیا میخوام بخورمت، ماهی بودو بودو میمد لب دریا من بگیر بخور. ببینید نه جدی میگم، ببینید این حرف و حرف شوخی نیست، سند داره مدرک داره، من از خودم تحلیل که نکردم، که یه روایت داره حالا یهو یادم افتاد آقای امام رضا علیه السلام یه روزی با اصحابشون تو بیابون داشتن میرفتن، خب یه آهوی رو دیدن اون طرف داره میره، حضرت یه صدایی زدن، یه دفعه دیدن این آهو که حالا از مردم طبعا فرار میکنه بودو بودو اومد مقابل حضرت وایساد. حضرت فرمود میدونید چی داره میگه؟ میگه یا ابن رسول الله من یه صدایی شنیدم خیال کردم شما هوس کردی منو بخوری، بودو بودو اومدم شما منو بخوری، الان آماده ام بفرمایید منو بخوری. حضرت فرمود نه من الان کاری با تو ندارم، برو بار الانوار حدیثشو ببینید. به همین راحتی، یعنی ما خیال میکنیم از بس که خاک سیاه ثقیفه ریخته رو سرمون از این حرفا تعجب میکنیم. حالا این که مال امامه، ما هم اینطوری میشدیم، یعنی کار به اینجا میرسید که خدا به مؤمنین و شیعیان و افرادی که تو دنیا هستن تا اینجا برد داره، تا اینجا یه انسان میتونه بیاد بالا، این کثافتا نذاشتن ما بیاییم بالا، میشد بیاییم. ببین آدم بعد به یه کسی که نذاش، اون وقت مثل آب خوردن میشد، نه اینکه حالا بعد مثلا بری ریاضت بکشی شب تا صبح بیدار، نه همون ایمان معمولی وقتی درست نگه داشته بشه به همین جهات آدم میرسه. اما کاری با ما کردن که حتی تو ماها تأثیرش مونده، حتی اون فضای کثیف به سر ما هم خاکسترش ریخته و تو فضاهای ما هم این همه گناه و این همه مسائل، از اون چیزیست که اونا پایه رو خراب کردن. خب این هم یه حدیثی در این باره بود که براتون خوندم. دو، سلمان چی گفت؟ سلمان گفت ولو دعوتم الطیر لعجابتکم من جو السماء ولو دعوتم الحیتان، یعنی ماهی ها حیتان، بله من البحار لأتتکم، اینم یکی. سوم فروه انصاری اسمش، او چی گفت؟ فلو جعلتموها فی علیین لأکلتم من فوقکم و من تحت ارجلکم. این مضامین از خود امیرالمؤمنین و از سایر ائمه علیهم السلام هم احادیث زیادی دربارش هست، خیلی مفصل تر از این که من همه شما این کلمه من فوقکم من تحت ارجلکم لأکلتم و بزنید تو کامپیوتر همه مواردش میاد، همین اندازه که اشاره کردم کافیه. خب منظور یه توضیحی در این باره میخواستم خدمتتون عرض کنم که این مسئله قطع برکات و زمین از نظر نفی و اثباتش. حالا میایم از این طرف، سقیفه با اومدنش اون تیکه پاره‌ای هم که دست مردم بود رو گرفت و برای یه آینده دراز مدت این شد که مردم برای امر دنیاشون هم، آخرت که کلا فاتحه شد، اون هیچی موند، دنیا دیگه، برای دنیاشون هم صبح تا شب باید بدون و به هیچ جا نرسن. یه تحلیل خیلی قشنگی به زمینه یه حدیث عرض کنم که زمان عمر ابن الخطاب چند سال قحطی شد و بارون نیومد از برکات سقیفه که بنا بود از آسمون و زمین برکات بریزه، با اومدن اینا یه همچین اتفاقی. حالا شما داستانش تو بهار ببینید که در همون قحط سالی مردم چی کشیدن و چه بلایی، و حل مشکل به دست کی شد؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که مردم از اون گیرودار اومدن بیرون. اما مهمتر از اون اینه که سقیفه با این برنامه‌ای که راه انداخت در واقع جوری برنامه ریزی شد عملا که مردم برای حلال و حرام هم دیگه قاطی پاتی کردن، یعنی نه برای حلال صبح تا شب میدوئن، همه میدوئن برای حلال و حرام و قاطی و پاتی، هیچ کی هم به هیچ جا نمیرسه و هیچ کی زندگیش به روزی که خیال کنه دیگه به آسایش 100% رسید نمیرسه. این چیزی بود که اهل بیت و قدیر میخواست بگه مردم ما یه جوری دنیا رو درست میکنیم که شما برید فکر آخرت باشید، زیاد فکرشو نکنید، که انشالله این اتفاق در زمان حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی القائم من آل محمد صلوات الله علیه به احسن وجه اتفاق خواهد افتاد. آقا امام صادق یه حدیث قشنگیه، فرمود برید خمس و زکاتتون رو بدید قبل از روزی که نتونید بدید. گفتن یا ابن رسول الله خطری چیزی من از پیش بیاد که دیگه آدم نتونه خمس و زکات بده؟ با خمس و زکات دادن که ترس نداره که بده به فقیر دیگه، مثلا از کدوم حاکم ظالمی آدم بترسه که به فقیر پول بده؟ حضرت فرمود نه، اون زمان مهدی ماست، اینقدر وضع مردم خوب میشه همه میخوان خمس و زکات بدن فقیر پیدا نمیشه، در به در میگردن مستحق پیدا کنن، اون همهالشون خوبه به کی میخوان بدن؟ فرمود اون ببینید به همین راحتی آقا امام زمان سلام الله علیه که بیاد این اندازه برکات از زمین و آسمون میریزه. خب حالا به امید اون روز بازم ما یه امیدی داریم. مهم اینه که مسئله فقط سختی و زحمت دنیا نبود، مسئله سر اینه که حلال و حرام مخلوطش هم گیر نمیاد، حرامش هم خالی خالی کسی صبح تا شب میدوه بازم به جایی نمیرسه، و این خاک سیاه فقط تو سر اونا نریخته، به سر ما هم ریخته. یعنی بعضی وقتا چوب یه چیزو همه میخورن، سیاه و سفید با هم میسوزن، یعنی اونا با این کارشون ما رو هم به درد سر انداختن. کاش یه دیواری یه چیزی مرزی بود ما رو این ور نگه می‌داشتن، اونا رو اون ور، اونا برن با بدبختی های خودشون بسازن، ما اقلا از این همه نعمت اهل بیت علیهم السلام و برکاتشون استفاده میکردیم، ما رو هم محروم کردن، ما هم داریم چوب اونا رو میخوریم که برای دنیامون این همه باید شبانه روز بدویم و این همه گرفتاری هایی که معمولا مردم دعوا دارن سر دنیاست دیگه. یعنی حضرت وقتی میفرماید فقیر پیدا نمیشه، شما اگه تو اجتماعت فقیر پیدا نشه اینقدر دعوا میشه، این همه چیزا سر پوله و سر نمیدونم یکی از جیب اون در آورد، یکی مال اونو خورد، یکی نداشت رفت زندان، یکی دیر کرد اون یکی برد انداختش زندان، همه همیناست دیگه. این تازه خدا میخواست بگه بابا ما یه کاری میکنیم برای بهشت و آخرت، شما دیگه فکر دنیا نداشته باشید، با خیال راحت بریم ببینیم برای خدا چه کارهایی میشه کرد. صبح تا شبتون بریم به فکر معنویت، مال و منال جوری ریخته که اصلا کسی نگاه زمان امام زمان علیه السلام روایت داریم، طرف یه پول لازم داره میاد بدون این که به برادرش بگه، چون میدونه راضیه، از جیبش پول میگر میداره میره خرجش میکنه، کارشو میکنه، چند روز دیگه میاره میداره سر جاش با همین راحت. زمان امام زمان داریم که بعضی وقتا کیسه های پول، مثلا ما میگیم پول، بگو طلا، بگو هرچی، کنار خیابون گذاشته شده، هر کی لازم داره برداره ببره. اینا مگه شوخیه این حرفخه؟ این همه دعوا سر چیه؟ سر همین آشغالاست دیگه. خدا میخواست یه کاری کنه، بابا اینا رو ولش کن، اینا مثل آب خوردن جلوتون حاضره، برین دنبال بقیهش، برین دنبال کاری که خدا دوست داره. اون کجا؟ این وضع ما کجا؟ این بدبختی ها کجا؟ از کجا به کجا ما سقوط کردیم که واقعا آدم وقتی صبح میدوه تا شب میشینه به خودش فکر میکنه میبینه که پوچ خالی اصلا، یعنی وقت تلف کردن غیر همین مجالسی که بشینیم ذکر اهل بیت باشه دیگه، از این که در بیایی آدم فقط میدوه و به هیچ جا نمیرسه. خلاصه برکات زمین و آسمان که هم زمین از نظر معادنش، یعنی که اینو بین روایات آخرالزمان امام زمان رو بخونید ظهورشو، و برکات کشاورزی همه رقم همچین میریخ که برای مردم فراغونی، از آسمون هم بناس بارون بیاد، از آسمون برف بیاد که برکت روی زمین باشه، خدا کم کسی نمیذاش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.